اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که طالبان خواهان اشتراک معنادار در نشست دوحه هستند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، متقی و نیکلاسن به روز شنبه در کابل دیدار کردند. در خبرنامه به نقل از متقی گفته شده که طالبان پس از بررسی چگونگی بررسی برگزاری سیومین نشست دوحه، موقف خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. نیکلاسن درباره این ملاقات هنوز چیزی نگفته است. سیومین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در سیوم ماه جون و اول ماه جولای برگزار خواهد شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از آغاز پرواز شرکت خصوصی هوایی کامهیر از ولایت خوست به شهر دبی امارات متحده عربی خبر می دهد. این وزارت در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته است که پروازهای دو طرفه این شرکت از میدان هوایی خوست به دبی امروز یکشنبه آغاز شد. در ادامه گفته شده که کامهیر هفته دو پرواز بر روزهای یکشنبه و پنجشنبه از خوست به دبی و برعکس آن را انجام خواهد داد. پیش از این شرکت هوایی آریانا در ماه دل سال گذشته پروازهایش را از خوست به شهر العین امارات متحده عربی آغاز کرده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه گفت که درباره نیازهای دفاعی کشورش با لیوت آستین وزیر دفاع ایالات متحده گفتگو کرده است. زلنسکی و آستین در آشه نشست امنیتی موسوم به دیالوگ شانگرلای در سنگاپور دیدار کرد. رئیس جمهور اوکراین در پیام در تلگرامش گفت که هر دو طرف در مورد نیازهای دفاعی اوکراین، تقویت سیستم مدافع هوایی این کشور و آمادگی برای تقویت امنیتی دو جانبه بحث کردند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بعد از آن با فشارهای فزاینده روبرو شده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طرح را برای پایان جنگ در غزه بر روز جمعه اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بسیاری از اسرائیلی ها از نتانیاهو می خواهند که این پیشنهاد را بپذیرد، اما متحدان راستگرای تندرو تهدید کردند که حکومت نتانیاهو را سقوط خواهند داد اگر او پیشنهاد را قبول کند. صدر اعظم اسرائیل گفته است که تا زمانی که شرایط کشورش برای پایان جنگ در غزه پذیرفته نشود، آتش بس دائمی برقرار نخواهد شد. آن چی در ادامه برنامه میشنوید. شمار تلفات حادثه غرق شدن کشتی در منطقه بیلایه ولسوالی مهمندره ننگرهار به 30 تن کشته و زخمی رسیده است. مردم منطقه خواستار اعمار پل شدند.
وقت سعودی پیشنهاد شده وعده شده بود که ما یک پولی کبری را جور میکنیم، اون حالی نشده.
دیدار نماینده ویژه اروپا برای افغانستان با سرپرست وزارت خارجه طالبان. طالبان خواستار مشارکت معنادار شدند. نشست امنیتی در سنگاپور، رئیس جمهور اوکراین کمک نظامی بیشتر به کشورش میخواهد. وضعیت در ولایت های سیلاب زده در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان هنوز هم بحرانی است و بسیج فوری منابع اضافی نیاز می باشد.
رارم بند کرد، یک پولی پلچک دیشتیم می نیدم چپه کرد، بسیار بیاد مشکلات میره، ما رو میاریم این ماسه می او اینا هم مریض شدن.
و در نیمه دوم روز هفتم برنامه ای از رویدادهای هفت روز هفته با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون از 6 صبح تا کنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. مقام های محلی حکومت طالبان در ولسوالی مومندره ننگرهار می گویند در نتیجه غرق شدن کشتی روز شنبه در این ولایت 8 تن جان باخته و 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد اجمل شگیوال ولسوالی مومندره روز یک شنبه برادی آزادی گفت که 2 تن دیگر تا هنوز ناپدید است. اما او روز شنبه برادی آزادی گفته بود که جسد 9 تن را دریافت کردند و 6 تن دیگر هنوز ناپدید هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
تلاش ها برای پیدا کردن افراد ناپدید شده در رویداد غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار هنوز هم ادامه دارد. مقام های محلی حکومت طالبان در این ولسوالی می گویند 2 تن هنوز هم ناپدید هستند. این کشتی ساعت 7:30 صبح روز شنبه در منطقه باسولبیلی زمان در آب غرق شد که مردم محل را از یک طرف دریا به طرف دیگر آن انتقال می داد و به گفته مردم محل و مقام های محلی طالبان کشتی به علت داشتن سرنشینان زیاد غرق شده است. محمد اجمل شگیوال ولسوال حکومت طالبان در مومندره روز یکشنبه در باره تلفات ناشی از این رویداد به رادیو آزادی گفت:
تاسف سره باید وایو چې پرون د مومندره
با تاسف که در منطقه باسول بیلی ولسوالی مومندره ساعت 7:30 بجا حادثه غرق شدن کشتی رخ داد که نزدیک به 8 تن در آن جان باختند که زنان، کودکان و سالمندان نیز شامل آن بود. از این میان یک مرد و یک زن هنوز ناپدید هستند و ما در جستجوی پیدا کردنشان هستیم. 13 تن دیگر هم زخمی هستند. این کشتی 38 سرنشین داشت.
پیدا کول و حاصل روانی دی تقریبا 10 کسان دا پکې شهیدان من زخمیان من لرل.
این در حال است که او روز شنبه بر رادیو آزادی گفته بود که جسد 9 تن پیدا شده و تلاش ها برای پیدا کردن 6 سرنشین دیگر قایق که ناپدید هستند ادامه دارد. شگیوال روز شنبه تعداد سرنشینان کشتی را 25 تن اعلام کرده بود. اسلام شاه 1 تن از باشندگان ولسوالی مومندره که برادرزاده اش در این رویداد جان باخته و برادرش ناپدید است بر رادیو آزادی گفت:
یک برادرم که 35 سال داشت هنوز ناپدید است و یک برادرزاده ام که 9 یا 10 ساله بود در این حادثه شهید شده.
اسلام شاه میگوید به خاطر ناپدید شدن برادرش بسیار نگران است. سردار محمد باشنده منطقه بیلی ولسوالی مومندره که او نیز اعضای خانواده اش را در این رویداد از دست داده بر رادیو آزادی گفت:
در این حادثه 3 عضو خانواده ما شهید شدند که یک مرد، یک زن 35 ساله و یک کودک بودند. به خاطر نداشتن پل با مشکلات زیاد مواجه هستیم.
کرامت دیگر باشنده این محل تاکید می کند که حکومت طالبان باید با در نظر داشت مشکلات مردم یک پل را برای رفت و آمد مردم در این محل بسازند.
ما در منطقه بیلی و باسول 100% به یک پل نیاز داریم، به خاطر که مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند. باور کنید که دانش آموزان مکتب به نام بیلی هر روز با همین کشتی رفت آمد میکنند که نیم آن کاملا غرقاب میباشد.
مرکز رسانه های ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که مقام های محلی حکومت طالبان پس از دیدار با آسیب دیدگان این رویداد تعهد کردند که برای جلوگیری از حوادث اینچنینی و رفت آمد آسان مردم تلاش می کنند که یک پل کیبلی بسازند. گفتنی است که مردم ولسوالی گوشته، لالپور و مومندری ولایت ننگرهار به خاطر نبود پل در دریایی که از این ولسوالی ها می گذرد از کشتی های کوچک برای رفت آمدشان استفاده می کنند که هر از گاه سبب وقوع چنین رویدادها می شود.
اکمل نوری یکی از باشنده های محل را مصاحبه کردیم و از او پرسیدیم که برای ایمار پل کدام پیشنهاد صورت نگرفته است؟
وقت سعودی پیشنهاد شده وعده شده بود که ما یک پلی کیبلی را جور میکنیم.
چقدر مردم توسط کشتی روزانه در اینجا رفت آمد میکنن؟
روز از چهار نفرش رفت آمد میکنه و هزار خانواده از این طرف.
پیشنهاد نشده که باید در سر از این پل ساخته شود تو حکومت سابق یا آله؟
نه پیشنهاد نشده تا آله.
به نظر خودت کدام وسیله بهتر است که این مشکل حل شود؟
میگم که پل جور شود.
ای چقدر فاصله داره می دریا می فاصله؟ عرض دریا چقدر است؟
یک و نیم کیلومتر. نه خود دریا کیلومتر فاصله داره.
نام این منطقه و تعداد باشنده ها در مجموع چند است امیر؟ اگه بگوین کدام منطقه سی؟
به نام بیلا.
منطقه بیلا است. اکمل نوری یکی از باشندگان محل بود که ساعت قبل با او مصاحبه کردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، گفته است که آنها خواستار مشارکت مانادار در 3 نشست دوحه هستند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه در شبکه اکس به نقل از امیرخان متقی نوشته که پس از بررسی نوحه برگزاری نشست دوحه، موضع خود را در مورد آن اعلان خواهند کرد. در این میان برخی از زنان معترض خواهان عدم اشتراک طالبان در این نشست شدند. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، گفته است که آنها خواستار مشارکت معنادار در 3 نشست دوحه هستند. وزارت خارجه طالبان ناوقت روز شنبه با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود به نقل از امیرخان متقی نوشته است که پس از بررسی نحوه برگزاری نشست دوحه، موضع خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان به نقل از توماس نیکلاسن مدعی شده که او بر اهمیت حضور نمایندگان طالبان در این نشست تاکید کرده است، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا تا به حال درباره جزئیات این دیدار چیزی نگفته است. قرار است نشست دوحه در مورد افغانستان از 3 جون تا اول جولای در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. این در حالی است که در چند روز گذشته شماری از گروه‌های زنان معترض افغانستان مخالفت خود را با شرکت نمایندگان طالبان در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد اعلام کردند. شماری از معترضان زن با راه‌اندازی فراخوان از طریق شبکه‌های اجتماعی حضور احتمالی طالبان در نشست 3 دوحه را محکوم کردند. گویتا صدیقی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
در طول چندین سالا که این نشست‌ها و این مذاکرات نتیجه نداده و حال که افغانستان در بحران حقوق بشری در این منجلاب غرق است، به هیچ عنوان این مذاکرات ما را به هیچ جای نمی‌رساند. بنان تقاضا داریم که این دفترشان بسته شود و این مذاکرات از دیدگاه زنان افغانستان تحریم است.
همچنان مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی و عضو این فراخوان، به رادیو آزادی گفت:
ما از آدرس جنبش شنبه‌های ارغوانی تای اعلامیه‌ای که در این راستا داشتیم به صراحت بیان کردیم که به دلیل دعوت از نمایندگان طالبان در این نشست، ما این نشست را به شدت محکوم میکنیم.
اما شماری از آگاهان امور سیاسی اشتراک طالبان در نشست 3 دوحه را برای حل مشکلات کنونی افغانستان ضروری میدانند. سمی یوسفزی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت: بدون حضور نماینده طالبان نتیجه مطلوب از این نشست به دست نخواهد آمد.
شرکت طالبان در این کنفرانس حیاتی هستند. وقتی که در مورد افغانستان صحبت می شود، اونجا باید برنامه‌ریزی افغانستان کسی باشد که جامعه بین‌المللی امرشان مشکل دارد و مشکل امرای طالبان هستند. بدون شرکت قوی و جدی و فعال طالبان در این کنفرانس مشکل است که نتایجی که آرزوی کشورها هستند به دست بیارد.
طارق فرهادی دیگر آگاه سیاسی هم نظر مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت
اونجا می باشن، هر کس حرف خود میزنه، جامعه مدنی را هم ملل متحد دعوت میکنه و امکان داره که جامعه مدنی، طالبان با جامعه مدنی ملاقات نکنن، مثل که در خود افغانستان با جامعه مدنی ملاقات نمیکنن. اما برای حل مسئله افغانستان یک گام کوچک است.
اما استیفن دوجاریک، سخنگوی سنمونچی ملل متحد، اخیراً در یک نشست خبری گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. او افزوده که سازمان ملل متحد در کنار ادامه تعامل با طالبان به حیث حاکمان کنونی افغانستان به فشارها بر آنان در مورد تامین حقوق زنان و دختران ادامه می دهد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات بین المللی. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست امنیتی در سنگاپور خواستار کمک های نظامی بیشتر به کشور شد. بیش از 2 سال است که اوکراین در برابر تهاجم ناموجی روسیه مبارزه میکنه. در همین حال انتظار میرود که تا کمتر از 2 هفته دیگر نشست صلح اوکراین در سوئیس برگزار شود. ستار فروغ در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه با رهبران خارجی در حاشیه اجلاس امنیتی سالانه موسوم به دیالوگ شانگریلا در سنگاپور دیدار کرد. او در این ملاقات ها تلاش کرده است که حمایت بین المللی را پیش از نشست صلح اوکراین جلب کند. انتظار می رود که این نشست در 15 و 16 ماه جاری میلادی در سوئیس برگزار شود. زلنسکی گفته است که چین برای تضعیف این نشست تلاش می کند. به گفته او بیش از 100 کشور و سازمان بین المللی تعهد کردند که در نشست صلح در سوئیس اشتراک می کنند. روسیه از زمان آغاز تهاجم نامعجش بر اوکراین در بیش از 2 سال گذشته در نشست امنیتی سالانه در سنگاپور حضور نداشته. رئیس جمهور اوکراین و رستم عمروف، وزیر دفاع این کشور، با لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، برای بیش از 1 ساعت در سنگاپور دیدار کردند. این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده به تازگی به کیف اجازه داد که با سلاح‌های آمریکایی برخی اهداف را در داخل روسیه نشانه بگیرد. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که آستن بر تعهد ایالات متحده برای حمایت قوی از اوکراین دوباره تاکید کرده و هر دو طرف وعده کردند که مشارکت دفاعی استراتژیکشان را بیشتر تقویت کنند. زلنسکی در تلگرام نوشته است که در این دیدار در مورد نیازهای دفاعی اوکراین، تقویت سیستم مدافع هوایی این کشور و آمادگی برای توافق امنیتی دو جانبه بحث کردند. رئیس جمهور اوکراین از دیر زمانی از شرکای غربی خود می خواهد که کمک نظامی بیشتر به کیف فراهم کنند. زلنسکی در حاشیه نشست امنیتی در سنگاپور با هیئت هر دو مجلس کنگرس ایالات متحده نیز ملاقات کرده است. او گفته که هر دو طرف یادآور شدند که اجازه استفاده سلاح‌های آمریکایی به اوکراین برای حمله به اهداف نظامی در قلمرو روسیه و ساحات هممرز با منطقه خارکیف مهم است. زلنسکی گفته که در ملاقات موضوع تقویت بیشتر تحریم‌ها بر فدراسیون روسیه نیز مطرح شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
اون که تا این دم با ما هستید. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که وضعیت در ولایت‌های سیلاب زده در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان هنوز هم بحرانی است و نیاز به بسیج فوری منابع اضافی برای رسیدگی به نیازمندی‌های بشردوستانه وسیع وجود دارد. این سازمان افزوده که سیلاب زدگان به آب آشامیدنی پاک، خدمات صحی، دکتران زن، مشاورهای صحی و مشاورهای صحی و روانی و خدمات مراقبت های صحی در بخش های بیماری های عفونی ضرورت دارند. در این حال برخی سیلاب زدگان میگویند برای ادامه زندگی به آب آشامیدنی پاک و کمک های اساسی نیاز است. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که وضعیت سیلاب زدگان در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان بحرانی است و نیاز به بسیج فوری منابع اضافی برای رسیدگی به نیازمندی های بشردوستانه و صحی سیلاب زدگان وجود دارد. این سازمان در گزارش تازه‌اش که روز شنبه منتشر شده افزوده است که تنها در نتیجه سیلاب‌های 10 و 11 ماه می 60,000 تن در ولایات بغلان، تخار و بدخشان متاثر شدند. 7,800 خانه به گونه کلی و قسمی تخریب شده که منجر به بی‌سرپناه شدن 5,000 خانواده شده است. به بیان این سازمان، موج دیگر بارندگی شدید و سیلاب‌ها در 17 و 18 ماه می در شمال و غرب افغانستان 10 ولسوالی غور و 8 ولسوالی فاریاب را متاثر ساخت که بیش از 100 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. با بیان این سازمان، سیلاب زدگان به آب آشامیدنی پاک، خدمات صحی، دکتران زن، مشاوره های صحی و روانی و خدمات مراقبت های صحی در بخش های بیماری های عفونی ضرورت دارند. WHO میگوید که با شرکایش از 10 تا 25 می به 38,400 تن در 6 ولایت سیلاب زده خدمات صحی ارائه کردند که 37% آنان را زنان تشکیل می دهد. این در حال است که برخی سیلاب زدگان برادی آزادی می گوید که از یک سو تمام داراییشان را از دست دادند و سوی دیگر با خطر مریضی ها روبرو اند که این نیازمندی آنها را افزایش داده است. عبدالباقی باشنده دره شیخ های ولایت غور می گوید که سیلاب ها خانه هایشان را ویران کرده و چاهای آب قابل استفاده نیستند و کودکانش به دلیل نبود آب آشامیدنی پاک دچار اسهال شدند.
دیروز دیگه ما دو تا طفلم آوردم، مریض بوده، دوا گرفتم، یک شو امی گلون درد بوده، شکم درد بوده. امی آب نداریم از تصیر، امی آب شومدنیه که میرم از دیگه جا میاریم، رارم بند کرده، یک پلی پلچه که دیشته میدیدم چپه کرده، بسیار بیاد مشکلات میرم، ما رو میاریم. این ماسته امی او اینا همه مریض شدن، گلو درد شدن، اصال شدن. این امی تو مشکلات آب شومدنی نداریم، این امی ها دیگه کنن اگر میتونن دیگه.
مختار احمد یکی دیگر از باشندگان قریه کرکر در چند کیلومتری پل خمری مرکز ولایت بغلان درباره نیازمندی هایشان به رادیو آزادی گفت:
سیلاب چند روز پیش دیگه تقریبا 3 هفته شده آمده دیگه، سیلاب کلی چیز خراب کرد، از بین برده، هیچ چیزی باقی نمونده. کوس و کمک که دارین، لوازم بهداشتی، لوازم خانه، خوراک باب.
عبدالرؤوف باشنده ولسوالی المار فاریاب مدعی است که به این ولسوالی کمک های اساسی نشده است و مردم برای ادامه زندگی در قریه ایشان به کمک های اساسی از جمله آب پاک و خدمات صحی نیاز دارند.
یو خوغت مشکلات دادی چی؟
یکی از بزرگترین مشکلات این است که سرک ولسوالی ما خراب شده است. زراعت آب مردم از بین رفته است. آب اطفال را با خود برده است. مشکل آب آشامیدنی وجود دارد. راه‌ها و جاده‌ها بسیار خراب شده است. با تردد
نمی‌توانیم.
روز شنبه هم سخنگویان برنامه جهانی غذا یا WFP و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هم گفته بودند که قربانیان سیلاب در افغانستان وضعیت بدی را تجربه میکنند و نیاز به کمک‌های دوامدار دارند. سازمان جهانی صحت پیش از این هم افزایش بیماری‌های عفونی و ساری را به دلیل عدم وجود امکانات در مناطق سیلاب زده گزارش کرده بود.
مسئولان برخی نهادهای عامی خبرنگاران و برخی خبرنگاران ادعای اخیر مقامهای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان مبنی بر در بند نبودن هیچ خبرنگار به اتهام کار خبرنگاری را رد می کند. این در حالی است که معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز گذشته در یک نشست خبری گفته بود که هیچ خبرنگار به اتهام کار خبرنگاری در زندان‌های آنان وجود ندارند. بیشتر در این گزارش.
حیات الله مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، روز شنبه در یک نشست خبری در ولایت جوزجان گفته که در حال حاضر هیچ خبرنگاری به اتهام فعالیت‌های خبرنگاری در بند حکومت آنان نیست. او در بخشی از صحبت‌هایش که برخی رسانه‌های محلی آن را نشر کردند گفته است:
به طور هیواد که د خبری اعلان و
با آمدن امارت اسلامی ما در تمام کشور سطح کشتار خبرنگاران را به صفر رساندیم و اکنون در کشور جورنالیست را بندی نداریم که تنها جرم او جورنالیستیکی و یا به اتهام خبررسانی بندی باشد.
اما مسئولان برخی از نهادهای حامی خبرنگاران و شماری از خبرنگاران این ادعا را رد می کنند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید بیشتر خبرنگاران در حدود 3 سال اخیر به اتهام فعالیت خبرنگاری بازداشت شدند و در حال حاضر یک خبرنگار به اتهام فعالیت‌های رسانه‌ایش در بند حکومت طالبان است. او به رادیو آزادی گفت
ادعا شده که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به خاطر آزادی بیان و کارهای خبرنگاریشان بازداشت نشدند، ولی به اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم حد اکثر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که طی همین 3 سال اخیر از طرف گروه حاکم اینها بازداشت شدند به خاطر کارهای رسانه‌ای و همچنان فعالیت‌هایی که در عرصه آزادی بیان داشتند، اینها متأسفانه مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتند.
مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این گفته بود که تنها در سال 1402 خورشیدی 59 قضیه بازداشت خبرنگاران را ثبت کرده است. در همین حال یک منبع آگاه در داخل افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش به صدایش در این گزارش نشر شود و رادیو آزادی گفت اکنون 3 خبرنگار در قید حکومت طالبانند که برای یکی از آنان به اتهام فعالیت رسانه‌ایش 2.5 سال حبس تعیین شده است. از سوی دیگر یک تن از خبرنگارانی که ادعا می‌کند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ایش بازداشت و شکنجه شده است به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت
با خریطه پلاستیکی به سرم کش کردن و با دنده آهنی به پاهای میکوبیدن. دیگر این وضعیت تقریبا به مدت 3 شبانه روز ادامه داشت و باز بعد از اون ما برشان گفتم من کدام چی ندارم و خبرنگار هستم و به خاطر کارهای رسانه‌ای که کردیم دیگه نباید یعنی مستحقی کار نیستم، ولی متاسفانه او می گفتن که شما در وقتی که در رادیو بودین دیگه اخبار نمی‌فهمید دیمارت اسلامی نشر کردین.
یک خبرنگار زن نیست که نخواست نامش در گزارش نشر شود ادعا می‌کند که در پی فشارهای حکومت طالبان مجبور شده که از کار کنار برود. او درباره وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در زیر حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات عمده خبرنگاران نبود وظیفه کافی و سقوط اکثریت رسانه ها و دلیل دیگه هم نبودی آزادی بیان است.
طالبان که همواره مدعیان متحد به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان هستند، پس از حاکمیت دوباره افزون بر محدودیت ها در دیگر بخش ها بر فعالیت رسانه ها و آزادی بیان نیز محدودیت هایی را وضع کردند که بسیاری از خبرنگاران را مجبور به ترک کشور و ترک وظیفه کردند. شمار زیادی از خبرنگاران و فعالان رسانه ای هم به دلیل بسته شدن بسیاری از رسانه ها بیکار شدند. در ادامه نگرانی ها از وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به مناسبت 3 می روز جهانی مطبوعات افغانستان را یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران عنوان کرد. از سوی دیگر سازمان گلوبال اکسپرژن در گزارش سالانه اش که به تاریخ 21 می نشر شد افغانستان را از نظر آزادی بیان یکی از بدترین کشورها در جهان معرفی کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرا میتهد، نه بعدر دقصهش هست. همی 3 سال دولت طالبان ما را بازی میداد که بعدر اسناد به ایبات الله روان کردیم به قندار که امضا کنه که تقاعدتان به طوال بیادر که یا بیادر پایش پخته شد. آره بیادر این 3 سال تیر کرد. آره بیادر ایبات الله امر کرده، پرمان داده که بیادر تقاعد لغوه. آره با چی گذان کنیم؟ از ماش ما گشته ایره خو کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه و بعدر موی میمانه. اما حقوق متقاعدین نمیخوره. 1,60,000-70,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، فامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته، ایره خب برش کسی خیرات نمیتن.
از شما میپرسم از دهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من